استدلال معلوم نمیشه، اما اینجا خیلی استدلال رو واضح بیان کرد. اشکالات فراوانی هم بر این استدلال از ناحیه فخر شده، از ناحیه دیگران شده، اونجا اشکال ها مطرح میشه و جواب داده میشه. اینجا به بعضی اشکالات خیلی کوتاه اشاره میشه، ولی در اشارات کاملا این دلیل اثبات میشه، دلیل بیان میشه و ازش دفاع میشه، به طوری که جزئی از دلایل مهم به حساب میاد.
دو تا سوال بزنم. یکی این که نهایت تلاشی که این برهان بتونه ارائه بکنه اینه که این که نفس موجودی حال باشد، مادی حال باشد رو زیر سوال میبره. و الا اگر یه نفر ادعا بکنه که نفس مادی هست اما حال در بدن نیست و مثلا یک جزء مرتبط با بدن هست، اون رو نمیتونه زیر سوال ببره. این یک مسئله. مسئله دیگه هم که میخواستم حالا اصول این رو بفرمایید،
فرمودید مادی یعنی حال فعل مادی و مادی یعنی چیزی دیگر. ما چیزی دیگر نداریم، مادی یعنی حال فعل مادی. اگر این دلیل میتواند حلول نفس در ماده رو رفع کند و باطل کند، مادی بودن نفس باطل میشه، تجردش نتیجه چی میشه؟ چه فرض دیگری رو جواب ایشونو بدم بعدن شما سوال شما رو میشنم. بله ببینید، شما میفرمایید که اگر نفس حلول در ماده کند مادی است و این دلیل اینجور مادی بودن رو یعنی این حلول رو نفی میکنه، یه مادی بودن دیگر نفی میکنه. مادی بودن دیگه چیه؟
مثل حالت کن، میگه که از نظرات خود دیگه حاجه اون در بدن جاری هست اما اینجوری نیست. مثل
خون که مادی نیست، خود خون جسمه.
خب دیگه یه حالت جسمه.
ما الان ببینید یه وقتی میخوام بحث کنیم که نفس جسم است یا جسمانی. الان بحث در جسم بودن نفس نکردیم، نفس و جوهر میدونیم اما مجردش میدونیم، یعنی جسم و جسمانی نمیدونیمش. حلول در نفس نکرده، حلول در بدن نکرده تا بشه جسمانی و خودش هم جسم نیست، چون اگه خودش جسم باشه باز صورتی دارد، اون صورت باز باید درک بکند محلش رو. علی ای حال این بالاخره باز محلی وجود داره، محل باید درک بشه. اگر نفس مجرد، اگر نفس مدرک باشه باید دائما درک کنه، مدرک هم نباشه باید هرگز درک نکنه، دلیل میاد. پس شما فرض کنید که نفس رو خون قرار بدید، باز وقتی خون قرار دادین تو رگ جریان داره، رگ پیشش حاضره، باید رگا رو درک کنه. حلولم نکنه بالاخره مجاورم که باشه، چون مجاورتش دائمیست مجاور رو باید درک بکنه. بر فرض شما مجاورت رو درست بکنی، بگی که این خون مجاور است با این پوسته رگ، خب باید دائما این رگ رو درک بکنه، در حالی که درک نمی‌کنه، دائما درک نمی‌کنه، یا هرگز درک نکنه. هرگز هم اینطور نیست که درک نکنه، بلکه گاهی درک می‌کنه گاهی نمی‌کنه. پس دلیل در همه جا جاری است، هم جسم بودن نفس رو باطل می‌کنه، هم جسمانی بودن نفس رو باطل می‌کنه، قهرن تجرد نتیجه گرفته میشه. بله
اصول نباشه، اون چیزی که در ذهن من بود همین حالت مجاورت بود که جسمانی بودن که شما فرمان اون وهم میگیره. فقط اینجای سال دومی که برام هست اینه که ما قائل هستیم نفس انسان میتونه غفلت کنه، علی رغم ادراکش میتونه غفلت کنه. حالا یک نفر بگه شاید علارغم اینکه ماده در
نفس خودش رو ادراک میکنه دائما،
بله،
چون خودش برای خودش حاضره. میفرمایید ممکنه غفلت کنه، غفلت هم که بکنه باز خودش رو ارتکازن درک میکنه.
از اون که کنارش
وقتی ارتکازن درک بکنه پس باز ادراک حاصله. ما نگفتیم حتما باید محلش را ادراک کند تفصیلا، بلکه حتی اگر محلش را ادراک کند اجمالا و ارتکازن باز کافی است. اگر محل، اگر نفس در محل حلول کرده بود، محل براش حاضر بود همیشه، اون محل رو ادراک میشد گاهی تفصیلا گاهی ارتکازن، ولی دائما ادراک میشد، همونطور که نفس خودش رو ادراک میکنه دائما، منتها همیشه به تفصیل ادراک نمیکنه، گاهی به قول شما غافله، که در اون صورت خودش رو ارتکازن ادراک میکنه. ما برامون مهم نیست که ادراک ارتکازی باشه یا تفصیلی، میگیم اگر شیء پیش شیء دیگر حاضر است و اون شیء دیگر مدرک است، باید اون شیء حاضر رو دائما ادراک کند، حتی در حال غفلت، منتها در حال غفلت ارتکازن ادراک کنه، همونطور که خودش ادراک میکنه، همونطور که خودش دائما ادراک میکنه، محلش هم باید دائما ادراک کنه، چون خودش پیش خودش دائما حاضره، محلش هم پیش خودش دائما حاضره، فرقی بینشون نیست. پس همونطور که خودش دائما تعقل میکند، محلش هم باید دائما تعقل کنه. در وقت غفلت هم همونطور که خودش ارتکازن تعقل میکنه، باید محلش هم ارتکازن تعقل کنه، در حالی که اینطور نیست. پس معلوم میشه محل پیش او حاضر نیست، یا او در محل حلول نکرده، حلول نکرده، تماس نداره، بالاخره این محل براش حاضر نیست، یعنی محل نداره، محل براش حاضر نیست یعنی محل نداره. این استدلال بود. این استدلال رو خواجه نقل میکنه. بعد مرحوم لاهیجی کلام ابن سینا رو در شفا، نه در اشارات، در شفا میاره، این استدلال رو با عبارات ابن سینا توضیح میده. بعد که استدلال تموم شد، یعنی عبارات ابن سینا تموم شد، میگه محصل و خلاصه دلیل ابن سینا یا توضیح دلیل ابن سینا اینه، چون دلیل ابن سینا یه مقدار ابهام داره، ایشون دو مرتبه توضیحش میده، بعدم یکی دو تا اشکال وارد میکنه و دلیل تموم میشه. صفحه 467 هستیم، سطر 11. الرابعه یعنی چهارمین دلیل بر تجرد نفس، اون دلیلی است که اشاره الیه المصنف به قولش که گفته ول حصول عارضها به نسبت الى ما یوقل محلن منقطعن. منقطعن رو صفت محلن نگیرید، محلن مربوط است به یوقل، منقطعن مربوط است به حصول. من منقطعن رو کنار حصول معنا می کنم. نفس مجرد است چون عارضش حصول منقطع دارد. عارض یعنی صورت علمیهش گاهی هست گاهی نیست. کدام صورت علمیه؟ عارض نفس یعنی صورت علمیه. کدام صورت علمیه؟ صورت علمیه به نسبت به اون چیزی که یعقل محلن، به اون چیزی که محل نفس تعقل می شود و گمان می شود که محل نفسه، یا به اون چیزی که این نفس او را محل باید تعقل کند. یعقل محلن یعنی به عنوان محل برای خودش تعقل می کند. اون صورتی که از محل برایش حاصل می شود حصول منقطع دارد، با اینکه اگر نفس در او محل حلول می شد باید اون صورت حصول دائم می داشت. اون وقت اگر نفس مدرک بود، اون محل رو به توسط این صورتی که حضور دائم دارد دائما ادراک می شد. اگر نفس مدرک نبود، این صورت محل رو به توسط این صورت نمیتونست ادراک بکنه و همیشه از ادراک محل محروم بود. یا باید دائما ادراک میکرد یا باید هرگز ادراک نمیکرد، در حالی که این عارض یعنی صورت ادراکیه منقطع برای نفس حاصل است، یعنی نه دائما حاصل است و نه چنین است که هرگز حاصل نباشد، بلکه گاهی حاصل است گاهی حاصل نیست. به دلیل مفصلی که عرض کردم با این عبارت مختصرشون اشاره کرده، که عبارت بسیار سنگینه، اگر ما دلیل رو ندونیم اصلا عبارت حل نمیشه. باید دلیل رو بدونیم تا عبارت رو به زور حلش کنیم. مرحوم لاهیجی معنا میکنه یعنی ان علم النفس ناطقه به ما یتصور کونه محلا لها، یعقلی رو که در عبارت خواجه آمده یتصور به یتصور معنا کرده. علم نفس ناطقه به چیزی که نمیگه به محلش، چون محل رو قبول نداره برای نفس ناطقه، میگه به ما یتصور کونه محلا لها، به چیزی که تصور میشود گمان میشود که محله، والا نفس ناطقه محل نداره، مظنون المحلیه داره. علم نفس ناطقه به آنچه که تصور میشود که آن چیز محله برای نفس باشد، مثل قلب یا دماغ یا غیر ذلک، مثلا کل بدن، این علم یحصل و منقطعن. منقطعن یعنی چی؟ یعنی فی وقت دون وقت، لا دائما. این لا دائما عطف بر فی وقت دون وقتنه که به معنی منقطعنه، پس عطف است بر معنای منقطعن. ولو کانت حالتن فیه، حاله با تشدید، ولو کانت حالتن فیه، اگر این نفس حال بود در ما یتصور کنه محلا لها، لکانت نفس اما دائمت تعقل له، دائما اون مدن رو تعقل محل رو تعقل میکرد اگر نفس موجودی بود مدرک، او غیر عاقلت له اصلا، یا اصلا ما یتصور کنه محلا لها رو تعقل نمیکرد اگر موجود بود غیر مدرک. اگر نفس مدرک بود باید دائما تعقل میکرد، چون دائما این صورت پیشش حاضره. اگر هم مدرک نبود هرگز نباید تعقل میکرد، در حالی که ما میبینیم نه دائما تعقل میکند نه چنین است که هرگز تعقل کند نکند، بلکه گاهی تعقل میکنه گاهی نمیکنه. از این که گاهی تعقل میکنه گاهی نمیکنه معلوم میشه محلش نیست، محلش نیست، منتها گاهی پیشش حاضر میشه تعقلش میکنه، گاهی پیشش حاضر نمیشه تعقلش نمیکنه. اگه محلش بود همیشه پیشش حاضر بود. وزاره که در کلاس قبل به شما گفتم من حرف شما رو نمیشنوم، موظف هم نیستم جواب بدم چون نمیشنم واقعا. افراد جواب داده این حصولی مطرح نمی کنه، حصول صورت رو مطرح می کنه، حصول صورت محل پیش نفس. اون وقت علم نفس به صورت میشه حضوری، علم نفس به اون ماده‌ای که صورت حاصل صورت پیشش حاضره میشه حصولی. از خودش صورت نمیگیره، از محلش. ببینید من هنوز توضیح کامل بر استدلال داده نشده، من چارچوب استدلال گفتم، مرحوم لاهیجی هم همینطور چارچوب استدلال گفته. توضیح استدلال تو کلام ابن سیناست، توضیح تو کلام ابن سیناست، بعدم تو کلام لاهیجی است که مراد ابن سینا رو توضیح میده. توجه کردید که این من الان توضیح میدم مشکل شما حل میشه. ابن سینا میگه که اگر نفس آلت داشته باشه، اگر نفس آلت داشته باشه، صورت آلت پیش نفس دائما حاضره. آلتش حالا قلب باشه، مغز باشه، بدن باشه، فرقی نمی‌کنه، هر چی هست. این آلت یه ماده‌ای دارد، یه صورتی دارد. خب بالاخره آلت جسم دیگه. و هر جسم هم یه ماده داره، یه صورت داره. صورت این محل پیش نفس حاضره. حالا اون صورتی که پیش نفس حاضره، امرش دایره بین سه چیزه: یا همون صورتی است که در ماده حلول کرده، همون صورت الالتی که در ماده حلول کرده، که یک صورت خارجیه نه صورت علمی، همون پیش نفس حاضره. یعنی این ماده خارج، این آلتی که در خارج موجوده، یه ماده داره یه صورت داره که صورتش هم صورت خارجیه، اصلا تو خارج موجوده، ماده و صورتی در خارج موجوده. همین صورتی که در خارج موجود است، همین پیش نفس حاضر است که نفس به او علم حضوری پیدا میکنه. دیگه علم حضوری پیدا نمیکنه، از اون صورت یه صورت دیگه نمیگیره، که به توسط صورت گرفته شده این صورت موجوده در خارج رو بیابه، بلکه خود همین صورت پیشش حاضره و این نفس میخواد به این صورت علم حضوری پیدا کنه، به اون صورت خارجی. این یه فرضه. فرض دوم اینه که صورتی که مخالف با این صورت خارجی است شخصاً و موافق با این صورت خارجی است نوعاً، اون پیش نفس حاضره. یعنی نفس از این صورت خارجی صورتی گرفته که اون صورت شخصش با این صورت خارجی فرق میکنه، دوتان، ولی سنخش یکیه. مثلا اگر نفس تو قلب حلول کرده، این صورت خارجی قلب یک صورته، صورت ذهنی قلب یه صورت دیگه است، و این صورت ذهنی قلب رو گرفته نه صورت ذهنی دستو. یعنی صورت ذهنی از نظر نوعش با صورت خارجی برابره. صورت خارجی صورت قلبه، صورت ذهنی هم صورت قلبه. این دوتا صورت ها دوتا شخص هست، ولی دوتا نوع نیستند. یعنی اینطور نیست که یکی صورت دست باشه یکی صورت قلب باشه، هر دو صورت قلب هست، منتها یکی به وجود خارجی موجوده یکی به وجود ذهنی موجوده، پس میشه دو شخص. این فرض دوم. فرض سوم، صورتی که پیش نفس حاضر است نوعاً با صورت خارجی مثلا قلب فرق میکنه، نه تنها شخصا، نوعش فرق میکنه. اونی که در خارج صورت قلبه، اینی که در ذهن من اومده صورت یه عضو دیگه است. این سه تا احتماله. اگر نفس حلول کند در یه آلتی که اون آلت حتما جسم است و حتما صورت دارد، پیش نفس چه صورتی حاضر شده؟ همون صورت خارجی آلت یا صورت ذهنی که نوعاً با این صورت خارجی یکسانه و شخصاً فرق میکنه، یا صورت ذهنی که نوعش هم با این صورت خارجی فرق میکنه؟ یکی از این سه حالت اتفاق میفته، ما هر سه رو باید رسیدگی کنیم. اینجا سوال شما جواب داده میشه، یعنی معلوم میبینیم تو سوالی که شما کردید، وقتی بعد از اینکه حکم رو بیان کردیم سوالتون جواب داده میشه. حالا ایشون هر س... یعنی ابن سینا هر سه فرض رو رسیدگی میکنه. در فرض اول نمیگه دو تا صورت داریم، در فرض دوم و سوم دو تا صورت پیدا میکنه. اما این صورت ها کجا میرن؟ این صورت های جدید کجا میرد؟ صورت خارجی آلت تو خود آلته، تو ماده آلته. صورت ذهنی که ما به دست میاریم چه با اون صورت خارجی شخصا فرق کنه چه نوعا فرق کنه، میاد تو نفس. معلومه دیگه، عارض نفس دیگه. صورت علمی عارض نفسه، باید بیاد تو نفس. نفس کجاست؟ نفس تو آلته. پس این صورتی که تو نفس آمده به توسط نفس تو آلت هم میره، چون اصلا کلن اینطوره، کلن اینطوره. هر مدرک جسمانی صورتی که میگیره و تو آلتش بره، یعنی مثلا باصره صورت مبصره که میگیره، این صورت مبصره باید تو چشم بیفته که بعد باصره این صورت تو چشم مبصره رو بگیره و ادراکش کنه. حتما صورتی که محسوسه و به توسط قوه جسمانی میخواد ادراک بشه باید تو آلت اون قوه هم بره. اینو ابن سینا هم تو نمت سه گفته، خواجه تو نمت سه توضیح داده، در نمت هفت هم دو مرتبه به عنوان یک قاعده مستقلن آورده که اگر آلت جسمانی بخواد مدرک باشد، قوه جسمانی اگر قوه جسمانی بخواد مدرک باشد، صورتی که تو قوه جسمانی میره باید تو آلتش بیاد تا از طریق آلت قوه جسمانی رو درک بکنه. پس این صورتی که الان نفس میخواد درک بکنه که صورت ذهنی اون آلت هست نه صورت خارجی. صورت ذهنی که در فرض دوم و سوم گفتیم صورت ذهنی میگیره، در فرض اول گفتیم همون صورت خارجی است دیگه، صورت جدید نمیگیره نفس، نفس صورت جدید نمیگیره، هم صورت اولی است. در فرض دو و سه گفتیم صورت جدید میگیره، یا صورت جدیدی که با صورت خارجی فرق شخصی دارد، یا صورت جدیدی که با صورت خارجی فرق نوعی دارد. خب این صورت جدید الان کجا میره؟ صورت جدید میاد توی نفس و آلت نفس، یعنی میاد همون جایی که صورت خارجی وجود دارد، همون جایی میاد که صورت خارجی وجود دارد. گفتن
اطفال محسوسی را در حوال دو پیشت دشمنهای بار نمیدارم، ولی در اون کتاب از محمدگاه خارجی اون جایی رو بودن را خاردن تا سرانتن نمو بسرد یک هم خارج رشته در حال محمد
میدارم. منتها این دو صورتی که در محل جمع میشن، یکیش خارجی یکی ذهنی، و همین منشأ یکی از اشکالاتی است که بعداً خواهیم گفت که خواستن بین این دو صورت فرق بذارن که یکی اصیله یعنی خارجی، یکی تبعی یعنی ذهنی، و این تفاوت باعث میشه که اجتماع مثلین توی یک محل لازم نمیاد. این حالا بحثی که بعداً داریم، ولی الان دارم اشاره میکنم به این مطلب که قبول داریم که این دو صورتی که الان در محل جمع شدند، یکی صورت خارجی است، یکی هم صورت ذهنی است. اینا توضیح بحث بود. حالا احکام رو میخوام شروع کنیم به بیان کردن. اینجا اصلا بحث از اجتماع مثلین نمی کنیم، فعلا بحث از اجتماع مثلین نمی کنیم، میگذاریم از این بحث. در اشارات بحث از اجتماع مثلین هم میشه، رضا فخر اشکال میکنه که یک صورت خارجی است، یک صورت ذهنی است، اینا مثل نیستند که اجتماع مثل لازم شد. اینجا اصلا این بحثا پیش نمیاد، ایشون اینطوری وارد بحث میشن. ابن سینا فرض اول رو مطرح میکنه، حکمشون میگه. من این عبارت رو بخونم میترسم نرسم تمومش کنم، بعد فرض رو یکی رسیه کنم. و ذالکه یعنی اینی که مرحوم خواجه در اینجا وجه چهارم قرارش داده است، اشاره است به مذکر و شیخ فشفا حیث و قال بل نحقق و نقول لا یخلو اما ان یکون تعقلها آلتها لوجود ذات صورت آلتها تلک. نفسی رو فرض میکنیم که در آلتی حلول کرده، حالا اون آلت یعنی محلش، اون آلت عبارت از قلب، مغز، بدن، هرچی است. لا یخلو یا تعقل نفس آلتش رو یعنی محلش رو، به خاطر این است که وجود گرفته پیش نفس خود صورت آلت، تلچه همون صورت، تلچه اشاره است به خود صورت، تأکید داره میکنه. اول گفت خود صورت آلت، حالا میگه تلچه خودش، یعنی همون خارجی، نه یه صورت دیگری از آلت گرفته باشد، بلکه خود همون صورت آلت که در خارج آلت رو با ماده جمع شده، که در خارج با ماده جمع شده و آلت رو تشکیل داده، همون صورت پیش نفس حاضره که نفس اگر بخواد ادراک بکنه اون صورت رو علم حضور ادراک میکنه. این یه فرض. اول وجود صورت اخرى، یا اینکه تعقل این نفس آلتش را به خاطر این است که صورت دیگری پیش نفس حاضر شده که نفس به توسط این صورت دیگر میخواهد آلت را درک بکنه. این صورت اخرى مخالفتن لها بالعدد، ضمیر لها برمیگرده به اون صورتی که بهش گفتیم تلک، یعنی صورت خارجی، یعنی صورت خارجی آلت. یا وجود یا تعقل نفس لآلتها به خاطر وجود صورت دیگری است که اون صورت دیگر مخالف است با اون صورت خارجی، اما مخالفتش مخالفت بالعدد نه به نوع، یعنی دو تا شخصن نه دو تا نوع باشن، اختلاف شخصی داره اختلاف نوعی نداره. و هیه یعنی صورت اخرى ایزن یعنی علاوه بر صورت خارجی آلت، فیها و فی آلتها، این صورت دوم هم در نفس است هم در آلت نفس. از یادم صورت ذهنیه، صورت ادراکیه، میفته تو قوه مدرکه که قوه مدرکه در فرض ما نفسه، میفته تو نفس و میفته تو آلت نفس. پس این صورت هم در نفس حاضر است، این صورت دوم که ذهنیه، هم در نفس حاضر است هم در آلت نفس. این دو فرض. فرض سوم، اول وجود صورت اخرى، این مثل همون قبلیه، قبلی هم قبل وجود صورت اخرى، منتها صورت اخرى رو با صورت خارجی مخالف بالعدد دید در فرض دوم. حالا در فرض سوم صورت اخرى رو با صورت خارجی مخالف به نو میبینه. اول وجود صورت اخرى غیر صورت آلتها تلک، غیر از صورت آلت نفس تلک، یعنی همون صورت خارجی، غیر از اون. غیر اوست چجور؟ غیر اوست غیر به نوع، این به نوع قید غیره، یعنی مغایرتش به نوع، مغایرت این صورت دوم با اون صورت خارجی به نوع، یعنی اون یک نوع این یک نوع دیگر. باز اینجا هم همون حرف قبلی رو تکرار میکنه، وحیه فیها و فی آلتها، این صورت اخرى که با صورت اولی اختلاف به نوع دارد هم در خود نفس هم در آلت نفس. خب توجه کردن تا اینجا چی شد؟ سه قسم هر سه رو بیان کرد. در قسم اول صورت خارجی دائما پیش نفس حاضره، در قسم دو و سه صورت ذهنی دائما پیش نفس حاضره. صورت خارجی هم حاضره، ولی قرار شد که نفس با صورت خارجی کار نداشته باشه، از طریق صورت ذهنی بخواد بره. پس دائما این دو تا صورت، این صورت خارجی در فرض اول یا صورت ذهنی در فرض دوم پیش نفس حاضر. اینجاست که میگیم باید دائما ادراک کنه، چون دائما صورت حاضره. این سه تا فرض رو مطرح کردیم، تموم شد. حالا فرض اولشو من توضیح بدم چون حکمش کوتاه، خیلی وقت نمیگیره. اگر مدرک صورت خارجی آلت باشد، یعنی نفس بخواد او رو ادراک بکنه، خب اون صورت هم در نفس است هم در آلت، چون نفس حلول کرده توی آلت، تو ماده آلت حلول کرده، اون صورت هم که آمده توی این ماده حلول کرده، صورت خارجی. پس الان هم در نفس اون صورت وجود دارد هم تو آلت وجود دارد، یعنی برای نفس حاضره، برای نفس حاضره، دائما حاضره. همونطور که برای ماده خودش حاضر است دائما، برای نفس هم که تو اون ماده حلول کرده دائما حاضره. خب اگه اینطور است، دائما این صورت دارد به نفس میرسد و نفس هم که قوه ایست مدرکه، پس دائما باید ادراک کند. و اگر نفس قوه مدرکه نیست که هرگز نباید ادراک کند. پس استدلال تو این فرض اول خیلی راحت اجرا میشه که نفس باید این صورتی رو که در خارج هست و دائما پیشش حاضره ادراک بکنه. فاین کان یعنی فاین کان تعقل، ضمیر رو توجه کنید، فاین کان یعنی فاین کان تعقل نفس لآلتها لوجود صورت آلتها. اگر این تعقل به خاطر این است که صورت خارجی آلت پیش نفسه، اگر پیش نفسه اشتباه گفتم، اگر ادراک آلت به خاطر این است که از طریق صورت خارجی میخواد ادراک انجام بشه، فصورت آلتها فی آلتها و فیها، صورت آلت نفس هم در صورت خارجی داره میگه، هم در آلت نفس است هم در خود نفس، به شرکه یعنی در هر دو است، در هر دو افتاده، نه فقط تو محل باشه تو نفس نباشه، بلکه در هر دو هست دائما. این صورت دائما در مادهش هست، دائما این در نفسم هست، چون نفس تو این ماده حلول کرده. فیجب، این فیجب خوب بود سرخط نوشته نمیشد، فیجب ان تعقل آلتها دائما، لازمش اینه که نفس آلتش را دائما تعقل کنه، چون صورت آلت مدرکه و این صورت آلت هم همیشه پیش نفس هست، پس همیشه باید ادراک حاصل باشه. از کانت انما تعقلها، تعقلها درست نیست، تشدید و بردارید، از کانت انما تعقلها لبصول صورت الیها، زیرا نفس تعقلها یعنی تعقل آلتش را لبصول صورت یعنی صورت خارجی آلت الیها یعنی به نفس، چون صورت به نفس میرسه نفس میتواند تعقل کنه و فرض اینه که صورت دائما داره به نفس میرسه، پس نفس باید دائما تعقل کنه. این فرض اول بود تمام شد و این کانه فرض دومه میذاریمش برای جلسه بعد میشه.